تحصیل بکنن، اینا دیگه اقباله و الا ما آموزش این زمینه نداریم. یعنی ارتباطات بین خدامون مونده، چه برسه دیگه جنس مخالف و اینها، که بعد منجر به شناخت و انتخاب و ازدواج و تحمل و رواداری و خودداری و مدیریت و یا علی. خیلی شد. خب آقای دکتر واسه امشب خوبه تا اینجا، چون من امشب خیلی مزاحم بحث شما شدم، اما یه کاری کردم خوابتون بپره. حال دیگه از الان خوابیدن شما
من بهترین برنامه هم همیشه با شماست، لذت میبرم.
منم همینطور.
چقدر احاطه دارید شما.
من معمولا پیامکایی که واسمون میاد رو نمیگم، چون به هر حال شاید یه عزیز نخواد، اما چون میشناسم این عزیز دلی که هفته پیش واسه من پیامک زدن و سالهاست من از رادیو تا تلویزیون در خدمتشون بودم، پیامک زدن و از گفتگو شبانه ما تعریف کردن که اتفاقا رشته شونم با شما یکسان. آقای دکتر پورحسین که مدتی مدیریت شبکه 4 رو داشتن در سیما
امشب، از ادب و احترام
بله و الانم جزء از انتخاب جشنواره فیلم فرش هستن. آقای دکتر پروسن استاد دانشگاه هستن دیگه خودشونم،
بله بله حال
رشتهشون همینه میشناسین، تا تعریف کردن. این مدالی واسه بنده بود و خوشحالی بابت اینکه شنونده های ما چه اندازه پیگیر موضوع هستن، مخصوصا در سطح اساتیدی چون جناب آقای دکتر پروسن. خیلی متشکرم ازتون که امشب با ما گذروندین. فدای شما بشم. شبتون قشنگ.
تشکر
می‌کنم. خدا نگهدار.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من مانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جبه های بیرسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاهای بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
ما با هم یه قرار گذاشتیم، یادتون میاد؟ قرارمون سفر بود، قرارمون آسمون بود، قرارمون کشف بود و قرارمون صلح بود، صلح و آشتی. درست مثل سیاره ها که از در کنار هم بودنشون کهکشان زیبا شکل گرفته، ما فقط یه امید داریم، لبخند اهل زمین. اگرچه ما معتقدیم شما خورشیدین و ما هشت سیاره‌ای که دور شما میگرده تا روشن شه.
معجون نور و روشنی، آفتاب و ماه، تک لحظه طلوع و غروب، آبی و سیاه. خورشید ستاره‌ای که از پلاسمای داغ ساخته شده. از عمر این ستاره کروی شکل حدود 5 میلیارد سال میگذره. خورشید عمدتاً از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده. در هسته خورشید جرم توسط واکنش‌های هسته‌ای تبدیل به تشعشعات الکترومغناطیسی که نوع انرژی هستند میشه. این انرژی به سمت بیرون تابانده شده و باعث درخشندگی خورشید میشه. خورشید در فارسی در گذشته با نام‌های دیگه‌ای چون خور، هور، مهر و روز خوانده می‌شده. اگه یادتون باشه از روز اول با هم یه قرار گذاشتیم.
یادتون میاد؟
قراری برای خیره شدن به آسمون، به کهکشون، و حالا رسیدیم به مهر، به نور، به خورشید. اما نور چشمیای ما، حالا میرسیم به یه سال کهکشونی، زمانی که خورشید یه بار به دور کهکشون میچرخه. میدونین همین یه سال کهکشونی معادل با 225 میلیون ساله؟ بله، 225 میلیون سال. پرتوی خورشید عشق بر همه افتد، ولیک سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود. اما خورشید در زمان پیدایش زمین، یعنی زمانی که زمین کاملاً به اعتدال رسیده بود و آب در زمین وجود داشت، 5 برابر امروز قطر و بزرگی داشت. این یعنی زمین نقش مؤثری در کهکشون داشته. اما سوال دارم، سوال بی جواب، تا حالا چیزی در مورد مرگ خورشید شنیدی؟ مرگ خورشید یعنی تاریکی، اما شب طولانی همه ی ماجرا نیست. 5 میلیارد سال بعد بیشتر هیدروژن موجود در هسته خورشید گداخته شده و صرف تهیه هلیوم میشه. در اون زمان جاذبه باعث انقباض هسته شده و فشار دمای اونو افزایش میده. هیدروژن هم شروع به سوختن در پوسته اطراف هسته میکنه. انرژی حاصل از این گداخت هسته‌ای در پوسته باعث انبساط لایه‌های خارجی میشه و سیاره‌های عطارد و زهره رو ذوب میکنه و اونا رو در بر میگیره. انبساط خورشید تا مدار زمین متوقف میشه و حرارتش تمام موجودات زمین رو از بین میبره. بعد از اون خورشید تبدیل به یک غول سرخ میشه. سپس لایه‌های خارجی در فضا پخش میشه و یه سحابی سیاره‌ای تشکیل میده. هسته هم به صورت یه ستاره کوتوله سفید باقی مونده و به تدریج از بین میره. پس میشه گفت که با فرا رسیدن مرگ خورشید، مرگ زمین و تمام موجودات این سیاره فرا میرسه. البته این صرفاً یه فرضیه علمی ثابت نشده است، فرضیه‌ای که میتونه به ما گوشزد کنه. اگر میدانستم که صبح من از نگاه تو شروع میشود، میگفتم زودتر بیا، کمی زودتر طلوع کن. اگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم میکردی، جهانم شب نمیشد.
نمیخوام به 5 میلیارد سال آینده فکر کنم. من نمیخوام به زمین و ذوب شدنش در گرمای خورشید فکر کنم. من میخوام به لحظه فکر کنم. حالا که قسمت ما، سهم ما زمینه، حالا که خورشید زندگیمون نگرفته و همه جا روشنه، چرا باید به تاریکی فکر کنیم؟ تا ما هستیم، خورشیدم هست. پس با تماشای ماه زیبا به این فکر کنیم که فردا آفتاب طلوع میکنه. پس قدر همو بدونین که هر کدوم از شما خورشید زندگی دیگری هستین. پس تا میتونین بتابین که رشد گلای زمین وابسته به نور ماه زندگیتون پر پر.
کاش میشد زندگی غیر از غم و دلواپسی بود، در قربت این لحظه ها همراه قلب ما کسی بود. اون که گذشت مثل یه سایه عمرمون بود، سهم من و تو کوچه های بینشون بود. این حق ما نبود دنیا، چشمای ما که بود دنیا، ما عاشقای بینشونیم، میخواستیم با هم. نکن تنها شدی، تنها شدن تقدیر ما نیست، ما رد شدیم از هم ولی این آخرین تصویر ما نیست، این آخرین تصویر ما نیست، این حق ما نبود دنیا، چشمای ما کبود دنیا، ما عاشقای بی‌نشونیم، می‌خواستیم با هم بمونیم، این حق ما نبود دنیا، چشمای ما
سپاسگزارم از بانو ثریا و بانو یراقی به خاطر آیتمی که به اتفاق شنیدیم. اگه خاطرتون باشه من 2 هفته پیش از کتاب سیرت رسول الله به روایت ابن اسحاق و به خامه رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی قاضی ابرقو قصه ای رو در مورد زندگی سلمان فارسی خدمتتون آغاز کردم. قصه به جاهای خوبی رسیده بود، من همینجا کوتاهش رو بگم که رفتیم تو مد دیگه یادآوری نکنم که قصه از زبان سلمان روایت میشد که سلمان به هر حال در ایران بود و دین زرتشتی داشت، بعدن در حین رفت آمدش آشنا میشه با دین مسیحیت، از اونجا هم حرکت میکنه وارد عربستان امروزی ما میشه و در اونجا به دست یک یهودی و حال اسیر میشه، برده میشه و همینطور دلش بر حسب اون حرفایی که معلمان مسیحیش گفته بودن در تب و تاب زیارت وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه بوده. بریم ادامه قصه رو از روی کتاب واسه‌تون بخونم، این تیکه خیلی جالبه. وی گفت امروز شخصی از مکه آمده است و در قبا نزول کرده است و مردم مدینه به سر وی جمع آمده اند و دعوی می کند که من پیغمبر خدایم. سلمان گفت من بر سر درخت چون این سخن بشنیدم از شادی نزدیک بود تا از درخت در افتادمی. پس زود از درخت فرود آمدم و بر آن شخص دویدم و او را گفتم ما را بازگوی تا این ساعت چه می گفتی؟ آن مرد که مرا خریده بود برخاست و تپانچه‌ای بر من زد. تپانچه یعنی سیلی، یه ضربه، تلنگو می شه تپانچه، و گفت تو را با این فضول چه کار است؟ برو و به کار خود مشغول باش. من برفتم و به کار خود مشغول شدم. چون شب در آمد چند من خرما که به من داده بود برگرفتم و به خدمت سید آمدم و آن خرما پیش وی نهادم و او را گفتم این صدقه است که آورده‌ام تا تو را و آن اصحاب به کار برید. سید دست بر آن ننهاد و اصحاب را گفت بسم الله شما به کار برید. من از صاحب اموریه شنیده بودم که پیغمبر آخرالزمان صدقه قبول کند لیکن خود از آن نخورد و هدیه قبول کند و خود از آن بخورد و بر پشت وی مهر نبوت ظاهر باشد. این 3 علامت از آن وی مرا گفته بود و من می‌خواستم تا این علامت‌ها باز دانم تا به حقیقت بدانم که وی همان پیغمبر است که صاحب اموری مرا نشان به وی داده بود. پس چون آن خرمای صدقه که من برده بودم نخورد، از بهران که نام صدقه بر وی نهاده بودم با خود گفتم این یک علامت درست شد. آنگاه برخواستم و برفتم. روز دیگر چون از شغل خواجه فارغ شده بودم، باز خرما که مرا جمع شده بود برگرفتم و قصد خدمت سید کردم و پیش وی بنهادم و گفتم این هدیه‌ای است که آوردم تا تو و اصحاب آن را به کار برید. سید دست در آن باز نهاد و اصحاب را گفت درآیید و خود با اصحاب آن خرماها را بخوردند. من با خود گفتم این دو علامت درست شد. روز سوم برخواستم و قصد خدمت سید کردم و سید به گورستان بقیع رفته بود. برفتم و سید آن جایگاه دیدم نشسته و صحابه پیش وی به زانوی خدمت در آمده. من چون برفتم تحیت بگذاردم و بر سر وی باز ایستادم و در پشت وی نگاه کردم. سید به فراست بدانست که مرا چه مقصود است. آنگاه ردا از دوش مبارک خود برگرفت و مهر نبوت بر پشت وی ظاهر شد. من چونان دیدم در قدمهای وی افتادم و می گریستم و بی خود شدم. آنگاه دوتا شدم و بر پشت وی بوسه دادم. سید مرا دلخوشی ها داد و گفت سر بردار و بگو تا قصه چیست. و من سر برداشتم و گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. بعد از آن آغاز کردم و قصه خود از اول تا به آخر شهر باز دادم. سید مرا نوازش ها فرمود. صحابه تعجب کردند و گفتند این حال عجب است و این واقعی غریب است. مردم مدینه بر سر من جمع آمدند و از من قصه من همی پرسیدند و من با ایشان قصه خود همی گفتم و سید دوست داشتی که من قصه خود با مردم گفتمی. پس برخواستم و برفتم و همچنان در قید بندگی بودم و ملازمت خدمت سید نمی توانستم کردن و به این حال می بودم تا غزو بدر و احد از من فوت شد و من شب و روز تحسر می خوردم و در خود همی می پیچیدم و در آتش اشتیاق همی سوختم تا یک روز به خدمت سید حاضر شدم و سید از اندرون من بشناخت که اندوه فراقم به غایت رسیده بود. مرا گفت ای سلمان، باب کتابت از شریعت من برخوان. و خواجه من جهود بود، هرچند که من می گفتم مقالات می نمود و بیشتر طلب می کرد. تا به عاقبت به 40 وقیه زر و 300 درخت خرما که از بحر وی بنشانم و به پرورانم رضا داد و با من کتابت بکرد. یعنی حضرت رسول صلوات الله علیه اعلام میکنن که این تکلیف رو مشخص بکن دیگه، چقدر لازم هست تا خواجه تو رو آزاد بگذاره. میشه 40 وقیه زر و 300 درخت خرما. من برفتم و حال با سید بگفتم. سید اصحاب را گفت برادر خود سلمان را یاری دهید. صحابه به اشارت سید 300 بچه خرما از بحر من توزیع کردند. آنگاه سید مرا گفت: یا سلمان، چون این 300 بچه خرما حاصل کرده باشی، مرا خبر کن تا از بحر تو بنشانم. میدونید خرما رو هم کاشتن و اینها سخته. همین الان هم شما هسته خرما رو بخواید وردارید، حالا ترش بکنید و بذارید لایه کهنه و بعد روشو بپوشونید و تا اینکه یه خورده جوونه بزنه بعد بکارید، بعد خرما مشخص نمیکنه نر و مادگیش اول، چون نحوه باردار شدن درختش فرق میکنه. کلن کار سختیه و بگیر نگیر داره، خاصه اگر شما بخواید توی آب و هوایی مثل شهر خودمون این کارو بکنید. سلمان گفت: چون آن 300 بچه خرما به حاصل کرده بودم و به چاه ها فرو برده بودم، سید را خبر کردم. سید بیامد و آن 300 درخت خرما به دست مبارک خود در زمین بنشاند و جمله تازه و سبز برآمد و یکی از آن خطا نکرد. چون یک سال تربیت آن بداده بودم، به خواجه تسلیم کردم و از عهده آن بیرون آمدم. زر بماند، یعنی خرماها که انجام شد، حالا طلای مونده، زر مونده. زر بماند و مرا حبه‌ای نبود و ندانستم که چه طریق نهم. در این اندیشه بودم که سید کس فرستاد و مرا بخواند. چون بر وی رفتم، زرپاره‌ای ناکوفته از جایی به وی آورده بودند. برگرفت و به من داد و گفت: یا سلمان، برو و زر کتابت از این بگذار. من آن زر برگرفتم و به چشم من وقیه ای نبود. گفتم: یا رسول الله، من 40 وقیه زر چون از این بگذارم؟ سید گفت: تو برو و برکش که خدای راست بیاورد. وقیه واحد اندازه‌گیریه. هر وقیه میشه 7 مثقال، هر مثقال میشه 24 نخود، هر نخود میشه 1/16 سیر، هر سیر میشه چقدر؟ 75 گرم. 40 وقیه، نشستم حساب کردم، 1,200,300 طلاست. الان طلا چنده؟ 2 تومن شده، یه خوب اومد پایین تر. یعنی قضیه میلیاردیست. حضرت رسول این رو تقبل میکنن که این زر رو بدن. 40 وقیه که 1,200,300 زر امروز میشه، طلای امروز میشه. سلمان گفت: برفتم و آن زر برکشیدم و 40 وقیه راست برآمد و به خواجه دادم و خود را از قید بندگی خلاص دادم و به خدمت سید شتافتم و او را در غزو خندق بیافتم و بعد از آن در جمله مشاهدها که سید حاضر بود، من حاضر شدم و هیچ از من فوت نشد. تمام شد حکایت سلمان فارسی. برای داوود میرباقری عزیز در این مسیر صعب و سخت مصور کردن داستان بی نظیر سلمان فارسی، کسی که مناس از اهل البیت، آرزوی توفیق دارم. در دوران کرونا بسیار استاد میرباقری تلاش میکردن، بچه ها دارن کار میکنن و اون چه که متن برمیآید و اون چه که من خبر دارم اثری سترگ و عجیب خواهد شد انشالله مانا، که یکی از حجج سربلندی و اسواری ما بر دین